در سرداری غیره، نشد دست از سرم برداری غیره.
با اعلام ساعت 3 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن چکامه های بهار.
چکامه های بهار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو و گفتگو، با برنامه چکامه های بهار در خدمت شما عزیزان هستیم و از نوروز در فرهنگ مردم ایران زمین با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب نوروز همطور که میدونید که از جشنهایی هست که همه آحاد ملت اون رو گرامی میدارن. از سالیان بسیار دور این رسم بسیار زیبا به ما رسیده و ما در این برنامه سعی میکنیم با گفتگو با عزیزانی که در زمینه فرهنگ مردم کار کردن، به ویژه در حوزه نوروز، از آداب رسوم مناطق مختلف ایران برای شما عزیزان مطالبی رو ارائه کنیم. خب شنوندگان عزیز، امروز گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد مشهدی نوشابادی، مؤلف کتاب نوشاباد در آینه تاریخ. خدمت آقای دکتر مشهدی سلام عرض میکنم. درود بر شما، خوش آمدید، نوروزتون پیروز.
سلام علیکم، خیلی ممنون، سلامت باشید انشالله، بر شما هم نوروز مبارک باشه، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر، ما میخوایم راجع به نوروز در منطقه نوشابات و اینکه راجع به این کتابتون هم توضیح بدید اگه مطلبی هست. اگه مطلبی هست بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
نوروز در همه مناطق ایران، اطراف ایران گرامی داشته میشه و از قدیم آیین‌های فراوانی راجع به نوروز بوده، جشنی اساسی بوده، حتی در بین النهرین، در خدمت شما عرض شود که مدیترانه و حتی شاید شمال مصر هم آیین‌هایی برگزار می شده که خیلی شباهت داره با آیین‌های نوروزی ایران. در نوشابات هم که از مناطق اطراف کاشان هست، جشن نوروز برگزار می شه. یه سری آیین‌هایی برگزار می شه که بیش عام هست برای همه حوزه های ایران و یه سری آیین‌هایی هم که شاید خاص باشه به دلیل اینکه این آیین‌ها ایرانی هست و ممکنه در جاهای دیگر ایران به مرور زمان رنگ باخته باشه. کتاب نوشاباد هم یه کتاب خیلی وقت پیش که من دوره‌ای که جوان بودم نوشتم راجع به تاریخ شهر خودمون، آثار تاریخیش و فرهنگش، چون که علاقه من بودم و خیلی هم با اقبال مواجه شد، حتی خیلی از بزرگان ایران زمین این کتاب رو استقبال کردن. دلیلی داره که این خودتون عرض میکنم.
بله، نوشابات دقیقا موقعیت جغرافیش برای ما توضیح میدید آقای دکتر، کجا هست؟
در 7-8 کیلومتری شمال کاشان واقع هست و در 3 کیلومتری شهر آران و بیدگل.
بله.
یعنی در همون حوزه‌ای که کبیر شروع میشه و بعد منتهی میشه به کبیر مرنجاب، نوشابات اولین آبادی هست که در این مسیر ما داریم.
شما چون فامیلتون مشهدی بود من فکر کردم نوشآباد یک شهری از مشهد باشه.
بله البته مشهدی منم برمیگرده به مشهد اردوان. آره
منم خواست حد زده بودم بله مشهد اردوان. بله بسیار.
بله من راجع به کتاب یه توضیح بدم که تکمیل بشه. آقای ایرج افشار، مرحوم ایرج افشار که کتاب رو دیده بود، این رو تصحیح کرده بود، در یکی از نوشته‌هاش گفته بود که اگر در همه مناطق ایران همچنین کتابی نوشته بشه، بسیاری از گمگشتگی‌های فرهنگ ما از بین میره و ما میفهمیم که چی داریم. علی حال اینو گفتم که بقیه دوستانی هم که یا شنونده هستن شروع بکنن از اون منطقه‌ای که زندگی میکنن، اسناد و آثار تاریخی و عناصر شفاهی فرهنگشون رو به هر شکلی که میتونن یادداشت بکنن، چون که اینها ممکن از بین بره و به دست. در خدمت شما هستیم.
اگه لطف کنید از نوروز برامو بگید در نوشآباد و به طور کلی حالا در کاشان یا نوشآباد چه اتفاقی میفته از پیشواز نوروز، از اینکه در خود نوروز مردم چیکار میکنن، فرهنگ مردم منطقه برامو بگید.
من یه مقدمه بگم که نوروز یک رسم قدیمی هست و مصادف هست با رستاخیز گیاهی و تولید مثل و برکت بخشی در کل پهنه زمین. از این جهت ایرانی ها معتقد بودن که مردگان هم در این ایام بر می گردن به جهان امروزشون، در زندگی که ما الان داریم به حیات طبیعی، یعنی قائل بودن ارواح مردگان ایام نوروز سر می زنن به خانه خیشاوندان. و اصلا نام فروردین از همین گرفته شده، یعنی ماه فروشی ها، فروهرها که همون ارواح درگذشته هستن. در نوشآباد یک باوری هست و یه آیینی هست که بهش میگن مراسم شب پنجه. در تقویم های قدیم بوده و علتش هم کلن این گاهنبارها رو که 7-8 روز هست مهدالن میگن، شاید بر اساس همین تغییرات تقویمی قدیم و جدیدی که پیش میومده، ایام بین دو تا فاصله بین دو تا تقویم رو پر میکردن با جشن ها که هم تقویم قدیم گرامی داشته باشه هم تقویم جدید، و این چند روز عید میشده یا مراسم گاهنبار میشده. علی حال این نوشادی ها این شب پنجه رو برگزار میکنن، آخرین شب جمعه سال رو میرن بر مزار گذشتگان و میگن امشب شب پنجه هست. یه رسم دیگری دارن که در شب همین پنجه، پنج روز آخر سال، مردگانی که تازه از دنیا رفته باشن، خانواده اونها یه کوزه رو میذارن بالای پشت بام، یه کوزه نو میخرن، پر از آب میکنن و میذارن بالای پشت بام، و بعد چون که این کوزه نو هست و تازه هست، بعد این خیلی از این آبها جذب کوزه میشه و از بدنه کوزه ترشح میکنه. بله. و بعد صبح که این آب سرخالی میشه، تصور به این هست که مرده اومده و اینجا سر زده و آب را خورده. و نکته دیگه این که از همون سال اولی که این گذشتگان از دنیا رفته باشن براشون عید میگیرن، میگن برای فلانی عید گرفتن.
یعنی در واقع نو عید هست دیگه، درسته آقای دکتر؟ نو عید به صدا میگن بهش.
بله نو عید. خدمت شما عرض شد که اساسا این هم یه سنت بسیار بسیار قدیمی است. همون روز اول رو که اینها حتی به ما میگفتن امروز عید مرده هاست، روز اول عید.
بله.
این نشون میده که این باور در ایران هنوز هم پابرجا هست، و اینکه ستایش ارواح نیاکان و اینکه اینها حیات دارن و به زندگی ما هم میتونن سر بزنن، برکت بدن، این هم یه چیزی هست که سابقه قدیمی داره و در نوشآباد برگزار. یه سری از آیین‌ها به قول شما استقبال از نوروز بوده. مثلا ما در شب اسفند مراسم شب اسفندی میگرفتن. حالا در قدیم مردم که خیلی از لحاظ اقتصادی در مرتبه مساعدی نبودن، مثلا حتی سال یک بار اگر برنج میخوردن، این شب اسفندی اون برنج رو تهیه میکردن و به اصطلاح سوری برای خودشون فراهم میکردن.
بله.
و همینطور شب عید، مراسم عیدی هم داریم. اسفندی و عیدی در واقع دو تا عنوان هست برای هدیه هایی که برای خانواده عروس میبرن، اینایی که تازه عروس تازه داماد هستن، از طرف داماد خانواده داماد یه سری عیدیهایی براشون، یه سری هدایایی تهیه میشه به نام اسفندی و عیدی که هنوزم معمول هست. حالا به فراخور توانایی خانواده داماد هدیه‌هایی رو تهیه میکنن و میبرن و هنوز گم نشده این سنت.
خدا رو شکر. بله، قاشق زنی هم بوده آقای نشابدی؟
ما رسم قاشق زنی رو در یک صورت دیگری داریم.
بله.
یعنی وقتی که یک کسی مریض بیمار میشده، اطرافیان این بیمار چند تا خانم رو با به اصطلاح روبند میفرستن در خانه ها با یک اصطلاح قربال که با یه ملاقه هم دست میگرفتن و درها رو میزدن و ما به اینا میگفتیم چشم چین، چون که چشمشون رو میگرفتن میگفتیم چشم چین و رسم چشم چینی بود. بعد یه سری هدایایی میگرفتن، نباتی قندی رو مردم تو این سبد میذاشتن بدون هیچ گفتگویی که به اینا انجام میشد، چون که باید ناشناخته میموندن. اینا میزدن در رو با این ملاقه و از تو خونه هم میومدن یه چیزی میذاشتن توی این سبد، بعد میدادن مریض، میگفتن این بهبود پیدا میکنه. شبیه به همون رسم قاشق زنی که در ایام چهارشنبه سوری برگزار میشده.
عزیز دورم میدانی که نازنین تر از جانی، بیا که کامت شیرین باد ز این ترنم ایرانی، بیا که با تو سخن دارم ترنمی ز وطن دارم، چراغ خاطر روشن کن از این ترانه که من دارم.
آقای دکتر، با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه نوشابه، چون در منابع دیدیم که به هر حال جز منزلگاه‌هایی بوده که کاروانایی که از ری به اصفهان می‌رفتن در نوشابه توقف می‌کردن، و اون بحث تپه‌ها و آثار باستانی که در این منطقه از شما به هر حال رو نوشابه کار کردید، از اون آثار و بقایای به اصطلاح به جا مانده از این دوره و همچنین شهر زیرزمینی من شنیدم در اونجا کشف شده، آیا آثاری هم در مورد نوروز پیدا شده یا حتی پذیرایی و به اصطلاح مهمان نوازی در مسیر کاروانراهی که در حال در راه ابریشم از اون مسیر می‌رفتند؟
خدمت شما عرض شد که این منزلگاه بودن نوشابه به منابع قرن سوم برمیگرده. ابن رشد در کتاب اعلاق النفیسه سال 290 هجری تعریف کرده.
بله.
اشاره میکنه که نوشاباز منزلی هست بین ری و اصفهان، یعنی منازل بین ری و اصفهان رو که نام میبره از جمله نوشاباز، و قبلش هم منزل خدمت شما عرض شد که ابروز رو نام میبره که شاید ابوزید آباد فعلی باشه، و بعد از نوشابه هم منزل ورازابان که یک احتمالاً آثاری توی منطقه پیدا شده از این منزلگاه. خدمت شما عرض شد که خب این خیلی قدیمیه و به حال رسم مهمون نوازی خب خیلی گسترده است در نوشابه، چه اعیاد چه وقتهای دیگه، و شاید برای همه ایرانی هم اینطوری است و خیلی ها رو هم شگفت‌زده میکنه که چقدر اینها مهمون نواز و حرمت قائل هستن برای مهمان.
منظورم این بوده که آقای دکتر با توجه به این سابقه تاریخی که این منطقه داره، بله، حتی برخی معتقدن که از سیالک هم قدیمی تر هست، با توجه به اون رودخانه‌ای که در منطقه بوده و به هر حال اینا همه نشون میده که این منطقه بسیار کهن‌تر از تمدن سیالک باید باشه. بله. من منظورم این بوده که این با این همه تمدن آثار به هر حال فرهنگی که اونجا پیدا شده، آیا اشاره‌ای هم به مراسم نوروز شده یا نه، یا حتی مراسمایی که مربوط به نوروز هست، هم از جمله آتش افروختن یا آبریزان و مسائل دیگه‌ای که ارتباط پیدا می‌کنه با جشن نوروز؟
ببینید، خیلی از این آیین‌ها فراموش شده. در اون منابعی هم که می‌فرمایید، بالاخره یه سری پژوهش‌های باستان شناختی هست، مثلا از عصر نوسنگی که در تپه قبرستان در دشت کشاورزی رحمت‌آباد نوشابه پیدا شده، یه مقدار کهن کهن‌تر از تپه شمالی سیالک است، یعنی حدود 6000 قبل از میلاد هست.
بله.
و قدیمی هست، منتها خب اینقدر روشن نیست که ما از سنت‌های اون منطقه بتونیم چیزی پیدا بکنیم. چیزی که الان از شهر زیر زمینی خب یه نقطه خیلی مهمی الان برای گردشگرای نوروزی خیلی مهمه، و در ایام نوروز حدود 30000 تا گردشگر میان از اینجا بازدید میکنن از ورودی های این شهر زیر زمینی که آماده شده، و آثار دیگر تاریخ نوشات که از دوره سلجوقی هست، از دوره ایلخانی هست، همینطور قلعه سیزان که قلعه خیلی بزرگی هست، مردم میان ایام نوروز از اینجا بازدید میکنن. و خوبی که الان هم از این برنامه انشالله کسایی که علاقه دارن به فرهنگ و تاریخ ایران حتما بیان اینجا رو ببینن، منتها نوروز خیلی شلوغ است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مشهدی نوشابادی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. نوروزتون پیروز باشه، خدا نگهدارشون.
سلامت باشید، ایام به کام، نوروزشون پیروز، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر محمد مشهدی نوشابادی که مؤلف کتاب نوشاباد در آینه تاریخ بودند و از نوروز در این منطقه برای شما گفتیم. منطقه بسیار قدیمی و کهن هست و میتونید به هر اونا که وقت کردن برن این شهر رو هم ببینن در نزدیکی کاشان. سپاسگزارم، تا برنامه دیگر بدرود، خدایا رو نگهدارشون.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های باران.
مژدگانی میرسد از چشم سارا برای شور زاران، قطره قطره میچکد در گوش گلها ترنم های باران.
دل بیقراران، آینه داران، گل می کند آینه صبح فروزان، گل می کند آینه صبح فروزان از شب چشم انتظاران. کشور گل، بهار سرو و سنبل، صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان، دامن فشاند گلستان در گلستان.
صد کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان، دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
دوستان عزیز، چکامه های بهار رو شنیدید، صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مرکز 5 دهم مگاهرتز.
با شما همسفریم. رادیو سفر.
با رسیدن به ساعت 3:20 پیک نوروزی رو تقدیمتون میکنیم.
پیک نوروزی.
سلام، امروز میخواییم ادامه قصه روزها دیوها از آدمها میترسن و براتون بگم. این داستانو آقای علی اصغر سیدآبادی نوشتن و آقای پیمان رحیمی‌زاده تصویرگریش کردن. ناشرشم انتشارات شباویز هست. قصه رو تا اونجا براتون گفته بودیم که در یک روستایی یه دختری به اسم شارپا رو دیو پدر میدوزه و میبره توی قلعه دیوها. اما همون شبانه مردم روستا فریاد میزنن و شارپا رو صدا میکنن. یهو میبینن که شارپا از توی تاریکی پیدا شد و گفت که دیوا اونو دوزیدن و دیوا رهاش کردن. حالا این داستان رو راویای مختلف، یه بار قصه گویی که قصه شارپا رو بنویسه برای ما گفت، خود شارپا گفت تا نیمه. حالا میخواییم ادامهش رو بگیم که شارپا رفته توی قلعه دیوا، سه تا دیو، دیو پدر و دیو مادر و یه دیو نوجوانی بالاشن. تا اینجا رسیده بودیم. شارپا با دیدن دیو نوجوان کمی آرام شد، شاید به این دلیل که کمی به ما آدم ها شبیه بود. این آرامش وقتی بیشتر شد که چشمهایش رو دیدم. چشمهاش انقدر مهربان بود که همه ترسم ریخ. نمیدانم چقدر طول کشید که دیو زن و دیو مرد رفتن. تازه آن وقت بود که رفتنشان را دیدم. دود شدن، تنوره کشیدن و سوراخی که بالای سقف بود بیرون رفتن. حالا من مانده بودم و دیو جوان. دیو جوان هیچ چیز نمی گفت. منم نمی دونستم چی بگم. در نگاهش هیچ خطری نمی دیدم. تا نگاهمو از چشماش می گرفتم ترس دوباره به سراغم می آمد. نمیدونستم چی میشود و نمیدونستم چی کار باید کرد. ناگهان صدایی به گوشم خورد. به گمانم فکر و خیال بود، اما دیو جوانم شنیده بود و داشت دنبال صدا میگشت. دوباره صدا رو شنیدم، واضح‌تر از قبل بود. شارپا! شارپا! صدا چند بار تکرار شد و خاموش شد و دوباره از سر گرفته شد. مانده بودم چی کار کنم که یک دفعه دیدم در میان گرد و خاک از زمین کنده شدم. گرد و خاک تو چشام ریخت. چشمامو بستم تا گرد و خاک اذیتم نکنه. وقتی احساس کردم پایم روی زمینه چشمامو باز کردم. دیو جوان پشت سرم بود و دشتی پر از چراغ پیش رویم. باور نمی کنید، اما رفتن به طرف چراغ‌ها خیلی هم برای من آسان نبود. دلم برای دیو جوان می‌سوخت. قسمت سوم، دیو با معرفت قصه گو. وای که رفاقت چه به سر دیوا میاره. به جای اینکه خودم کاری رو انجام بدم که دیگران قصهشو تعریف کنن، نشستم و قصه یکی دیگر رو برای شما تعریف میکنم. اصلا قصه گویی برای ما دیوا یک کار احمقانه است. آخه دیوی که خودش یک سر قهرمان قصه های اینونه، کی حوصله پیدا میکنه بشینه و از زندگی اینون قصه ببافه؟ من هم گفتم که زمین خورده رفاقتم دیگه. اگه رفاقت نبود به این ذلت تن در نمیدادم که به جای جنگ و دعوا و کشتار بیام مثل آدمای پیر بشینم و برای دیگران قصه ببافم. چه میشه کرد؟ منم قبل از اینکه دیو قصه گو باشم، دیو با معرفت و لوتیم. از حقم نباید گذشت. در کل تاریخ چند هزار ساله ما دیوا سرجم 5 تا دیوم آدم زده نشدن. من حتی 2 تا از اونا رو هم نمیشناسم. عمر من قد نمیده که بشناسم. چند هزار سال پیش زندگی میکردن و حالا هم لابد شیشه عمرشون شکسته. من الان دارم دنبال یکی دیگه میگردم. اون رفیق من بوده. با اینکه ناتمام بوده اما با من رفیق بوده. رفیق که تمام و ناتمام سرش نمیشه. او از همان اول یه جورای مریض به دنیا آمد و نشانهای بیماری در اون مشخص بود. مریضش هم همین ناتمامیش بود. حالا چرا ناتمام به دنیا آمد؟ حرف و حدیث در این باره زیاده. یه حرف اینه که مادرش موقع بارداری از سر کنجکاوی وسط روز از دنیای تاریکی بیرون رفته بود و حسابی ترسیده بود. ما دیوا هم یه جورایی مثل آدم ها هستیم. فرقش اینه که آدم ها از شب میترسن ولی دیوا از روز. آدم ها شب ها از دیوا میترسن و دیوا روز ها از آدم ها. آدم ها دیو زده و دیوونه میشن، دیوا آدم زده میشن. آدم ها وقتی دیوونه شوند بازم میتونن در دنیای خودشون بمونن، اما دیوایی که آدم زده بشن طاقت موندن در تاریکی رو ندارن. برای همین من فکر میکنم که دیو ناتمام از دنیای تاریکی به دنیای روشنایی گریخته بود. اما قبل از اینکه ادامه ماجراش تعریف کنم، باید به دیو دیگه هم اشاره کنم. بیماری این دیو با اونهای دیگه کمی فرق داره. حتما تا حالا حد زده ای که از چه کسی حرف میزنم. درسته من برای رفاقت از دنیای تاریکی به دنیای روشنایی فرار کردم. من زمین خورده رفاقتم، سرگردان رفاقتم. در کوی و برزن این قصه را میگویم تا شاید رفیقمو پیدا کنم، اما پیداش نمی کنم. از اینا که بگذریم، باید کمی درباره دنیای تاریکی حرف بزنم تا ماجرا دستتون بیاد. ما دیوا به این دلیل که ساکن دنیای تاریکی هستیم، روزا میخوابیم و شبا بیدار میمونیم. عمر ما دیوا خیلی طولانیه. هر کدوم از ما دیوا 1013 سال عمر میکنیم. تازه سال و ماه و هفته ما با سال و ماه هفته آدمیزادا فرق داره. عدد 13 برای بعضی از آدما نحسه. برای ما دیوا عدد شانسه. هر هفته دیوی 13 روزه. هر ماه دیوی 13 هفته است و هر سال دیوی 13 ماه داره. ما کتابم داریم. کتاب ما 13 دستور داره. ما از روزی که متولد میشویم دستورهای کتاب را تمرین میکنیم و وقتی 113 ساله شدیم انجام دادن همه دستورهای آن برای ما واجب میشود. اگر به آن عمل نکنیم حسابی تنبیه میشویم. دیو ناتمام وقتی به دنیا آمد هیچ دندانی تو دهانش نبود و این در دنیای دیوها که هنگام تولد 13 دندان کامل دارن یک نشان است. چنین دیوی هرگز به مقام و منصب مهمی در دنیای تاریکی دست پیدا نمی کنه، زیرا اجرای بسیاری از دستورها به دندان هم نیاز دارد. دیو بچه ها در نخستین سالهای تولدشون وقتی گرسنه می شوند دندانهایشان را به هم فشار می دهند.